بسم الله الرحمن الرحيم جلد اول نهايه الدرايه صفحه 138 سطر 6 قوله قدس سره ان كون الفاظ المعاملات اسامي الصحيحه لا يوجب اجماله اذ المعنى هو الاجمال من حيث الصدق. در باب عبادات گفتیم که اگر معتقد بشیم به این که الفاظ وضع شدن برای اعم، در موقعی که شک میکنیم اصالت الاطلاق جاری میکنیم، اما اگر وضع شده باشن برای صحیح، جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. آیا در اسماء معاملات هم همینطوره؟ اگر ما قائل بشیم به این که اسماء معاملات وضع شدن لصحیح، اصالت الاطلاق در موقع شک جاری نمی کنیم. می فهمن که بنابر قول به این که معاملات وضع شدن برای صحیح، ما اصالت الاطلاق جاری می کنیم. معاملات با عبادت فرق داره. بعد برای توضیح مطلب یه مقدمه ای ذکر میکنن و بعد وارد بحث میشن. در مقدمه توضیح میدن که چه عاملی جلوی جریان اصالت الاطلاق رو نمیگیره و چه عاملی مورد رو برای اجرای اصالت الاطلاق آماده میکنه. شبهاتی که برای ما اتفاق میفته و ما رو به شک میندازه دو قسمه، یا شبهه مفهومی است یا شبهه مساقی است. یا مفهوم برای ما روشن نیست و در جای شک میکنیم، یا مفهوم روشنه مساق برای ما روشن نیست. شک در هر صورت به یکی از این دوتا برمیگرده، یا کلامی که معصوم فرموده مفهومش روشن نیست، یا اگر مفهومش روشنه مصادیق شما کامل نمیشناسیم لذا شک میکنیم. قسم اولو که مفهوم روشن نباشه شبهه مفهومی مینامیم. قسم دومو که مفهوم روشن هست مصداق روشن نیست، شبهه مصداقیه میگیم. گاهی از اوقات این دوتا با هم جمع میشن، هم شبهه مفهومی داریم هم شبهه مصداقیه. گاهی از هم جدا میشن، فقط شبهمون مثلا مفهومی است، گاهی هم شبهمون فقط مصداقی است. حالا ایشون میفرماد در جایی که ما در مصداق شک کنیم اجمال حاصل میشه و اصالت الاطلاق جاری نیست. اگر مفهوم برامون روشن باشه، تکلیف ما رو آورده. خب وقتی مفهوم رو میفهمیم تکلیف رو آورده. وقتی در مصداق شک میکنیم شک ما در مکلف و به میشه. چه آیا اون مفهوم در اینجا هست که فلان حکم رو اقتضا کند یا نه؟ و شک در مکلف و به جای جریان براءت نیست و اطلاق نوعی براءت، پس جای جریان اطلاق هم نیست. البته حالا شاید این توضیحی که من عرض میکنم خیلی لازم نباشه. من دارم شکو میبرم تو تکلیف و مکلف و به، شاید به این احتیاجی نداشته باشه. اینطوری بگیم که هر جا شک در مصداق باشد اجمال حاصل می شود و اصالت الاطلاق جاری نمی شود، چه مفهوم مبین باشد چه مفهوم هم مشکوک باشد. کلامشون این رو افاده می کنه. یعنی درباره مفهوم ایشون قیدی نمیاره، چه مفهوم آشکار باشه چه مفهوم مبهم باشه و مجمل، اگر مصداق مجمل شد جلوی جریان اصالت الاطلاق گرفته میشه. حالا من اینو مرتبط کردم به شک در تکلیف، شک در مکلف و به، شاید خوب باشه ولی لزومی نداره. پس اگر ما مصداق رو روشن ندیدیم نمیتونیم با اصالت الاطلاق مصداقی رو روشن کنیم. یعنی اگر من نمیدونم این مصداق این هست یا نیست، مصداق این مفهوم هست یا نیست، نمیتونم اصالت الاطلاق جاری کنم و بگم که مصداق هست. نمیتونم بگم امام معصوم در مقام بیان بوده و قید نیورده، مطلق گذاشته، پس این مصداق هم داخل هست. این نمیتونم بگم، چون کلام مجمل میشه و در وقت اجمال نمیشه به اطلاق تمسک کرد. اصلا اطلاقی نیست که بخوام بهش تمسک کنی. اما در موردی که مصداق روشنه ولو مفهوم روشن نباشد، ما میتونیم اصالت الاطلاق جاری کنیم. چون اجمالی حاصل نیست. عبارت رو اگه عوض کنم شاید بهتر فهمیده بشه. مفهوم رو من فهمیدم، اما نمیدونم این مفهوم چقدر شمول داره. مثلا مفهوم شجر رو فهمیدم، اما نمیدونم این شجر شامل اونهایی که یه سال موجودند و بعد خوش میشن نیز میشود یا نه. شمول شجر رو نمیدونم چقدر، نه مفهومش رو نمیدونم. شجر مفهومش مثلا عبارت هست از جسم نامی، مثلا اینو فهمیدم، ولی آیا هر جسم نامی مراد است؟ شاره هر جسم نامی را اراده کرده، یا جسم نامی که بتواند چند سال بماند اون اراده کرده؟ این برام روشن نیست. پس شک در مفهوم ندارم، شک در توسعه این مفهوم دارم. قهرن شک در مصداق میشه. نمیدونم این صدقش چقدره، این مفهوم روشن بر چه چیزای صدق میکنه و چه صدق نمیکنه. خب اونایی که میدونم صدق میکنه تحت این مفهوم قرار میدم، اونایی که نمیدونم صدق میکنه آیا با اصالت الاطلاق میتونم درستش کنم؟ میگم نه، با اصالت الاطلاق نمیشه مصداق درست کرد. مفهوم رو که ما با اصالت الاطلاق درست نمیکنیم، مفهوم از عرف میگیریم. مصداق رو یه وقت یقین داریم خب خودش درسته، یه وقت میخوام درست بکنیم، با اصالت الاطلاق نمیشه درست کرد. مفهوم رو با اصالت الاطلاق نمیشه درست، مصداق رو با اصالت الاطلاق نمیشه درست کرد. پس اگر مفهومی به ما گفته شد و اون مفهوم مجمل یا مبین فرق نمی کنه، همین اندازه که توسعه مفهوم روشن نباشه و از حیث صدق روشن نباشه، من نمیتونم با اصالت الاطلاق مصداق سازی کنه. مصداق باید از ناحیه دیگه درست کنه و از اصالت الاطلاق درست نمیشه. این خلاصه مطلبه. آنجا که مصداق مبهم است، مجمل است، اصالت الاطلاق جاری نمی کنم. اونجا که مصداق روشن، اصالت الاطلاق جاری می کنم. یعنی می دونم این مفهوم از جهت صدق توسعه داره. می دونم، این دقت کنیش دارم از می کنم، مفهوم از جهت صدق توسعه داره، این مقدارشو می دونم. خب اونجا که شک می کنم، چون توسعه رو می دونم، اصالت الاطلاق جاری می کنم، اون توسعه رو این مصداقم رو این مصداق هم میارم. بله، یعنی اگر شارع بیاد قیدی بیاره مفهوم رو مقید کنه، مفهوم از توسعه میفته. اگر قید نیاره مفهوم به ظاهر توسعه داره. وقت من میتونم مفهوم رو توسعه بدم و در مصداق مشکوکم بگم هست. اما اگر مصادیق مجهول بودم، یعنی اصلا توسعه این مفهوم مشکوک بود، نمیتونم با اصالت الاطلاق تمسک کنم. یعنی باید ببینم از حیث صدق این مفهوم روشنه یا از حیث صدق روشن نیست. خود مفهوم روشنه ها، توسعه و زیغش روشن نیست. ممکنه کشیده بشه، ولی آنجا که من در مثل در توسعه و زیغ مفهوم شک میکنم، الان شک از هر کجا پیدا میشه، اونجا دیگه نمیتونم اطلاعات لاجری کنم. ولی اگر مفهوم رو دانستم، توسعهش هم برام روشن بود، یعنی معلوم بود که این قیدی نیورده. خب اونجا به اطلاعات لاجری تمسک میکنم، مستقا برام روشن میشه. مفهوم از جهت صدق اگر روشن نباشد، جای اصالات اطلاق نیست. اگر مفهوم از جهت خودش روشن بود، از جهت صدقش مشکوک بود، جای اصالات اطلاق نیست. اما اگر از جهت صدق روشن بود، اینجا جای اصالات اطلاق هست. این دیگه حرفیست که ایشون زن، این یه مقدمه است که در اینجا مطرح میشه تا ازش استفاده کنه، بعدن وارد بحث میشه. تا اینجا این مقدمه تموم شد. الان این مقدمه یه مطلب کلیه که میخوام ازش در مانحنفی استفاده کنم. در مانحنفی باید ببینیم که من حالا یه ذره عبارت رو بخونم که مقدمه رو خونده باشم، بعدا وارد بحث بشم. صفحه 138 این سطر 7 حاشیه شماره 86، این نکون الفاظ المعاملات اسامی الصحیحه لا یوجب اجمال این الفاظ را، باعث اجمال نمیشه. چون باعث اجمال نمیشه، پس میشه اصالات اطلاق جاری کرد. چرا باعث اجمال نمیشه؟ چون مصداق رو مجهول نمی کنه، صدق رو مجهول نمی کنه. اگر صدق رو مجهول میکرد، اجازه اصالات اطلاق دارید نمیشد. چطور صدق مجهول نمیشه در مانانفی؟ اینو توضیح میدم میشه وقتی وارد بحث میشیم. الان یه قاعده کلیه، تو قاعده کلی چون کلی داریم حرف میزنیم دیگه توضیح نمیخواد. اگر مفهوم معین بود به لحاظ مفهومش، ولی نامعین بود به لحاظ صدقش، اینجا اصالات اطلاق جاری نیست. اما اگر مفهوم معین بود یا مفهوم معین نبود، صدقش معین بود، حالا آیا میشود یا نمیشود کار نداریم، صدقش معلوم بود، جای اصالات اطلاق هست. هر جا توسعه و زیغ مفهوم روشن باشه و بدونیم که این میتواند وسیع باشد، میتواند ضیق باشد، و شارع هم قید نیورده که ضیقش کنه، به توسعه خودش واگذار کرده، به وسعت خودش واگذار کرده، اونجا اصالات اطلاق جاری میکنیم و مصادیق مشکوک رو میاریم جزء مصداق قرار میدیم. ولی اونجا که برامون روشن نیست توسعه و صدق، توسعه و زیغ، نمیتونیم بگیم شارع قید نیورده. شاید از اول این مفهوم زیغ بوده، احتیاج به قید نداشته. شارع قید نیورده، نمیتونیم اطلاقش تمسک کنیم. شاید از اول این مفهوم زیغ بوده. اونجا که این مفهوم قابلیت دارد زیغ باشد، قابلیت دارد سعه داشته باشه، اگر شارع زیغش نکنه، به همون حالت سعه خودش باقی بذاره، ما میتونیم اصالت اطلاق جاری کنیم و مصادیق مشکوک رو داخل در این مفهوم کنیم. پس مهم اونجاست که مفهوم به لحاظ صدقش روشن باشه، به لحاظ صدقش، نه به لحاظ ذاتش. اگر به لحاظ صدقش روشن بود، جای اصالت اطلاق هست. اگر به لحاظ صدق روشن نبود، جای اصالت اطلاق نیست. چون اگه به لحاظ صدق روشن نباشه، احتمال میدیم از اول این مفهوم ضیق بوده، شارع هم به همین ضیق بودنش اکتفا کرده، احتیاج به قید ندیده، قید نیورده، اطلاق نذاشته، چون اصلا اطلاق منعقد نکرده که من به اون اطلاق تمسک کنم. ولی اونجا که سعه مفهوم برام روشنه، اگر شارع زیغ نکرده باشه، میگم اطلاق کدش دیگه، و به اطلاق تمسک میکنم، مصداق درست میکنم. اگه قائل به اهم بشیم، بله، در هر صورت ما در معاملات اصالت اطلاق جاری میکنیم، علتش هم معلوم میشه. بله. از المانع، یعنی مانع از تمسک به اطلاق، هو الاجمال من حیث الصدق. اجمال لفظ است، نه به لحاظ مفهومش، به لحاظ صدقش. اگر لفظی مجمل بود به لحاظ صدقش، این اجمال مانع از تمسک به اطلاق می شود. و این لم یکن مجملا من حیث المفهوم، ولو مفهوم روشنه، خود مفهوم من حیث ذاتش روشنه، من حیث سعوزیغش یا به تعبیر ایشون من حیث صدقش روشن نیست. مفهوم اگر خودش روشن باشد، سه اوزیقش هم روشن باشد، جا اسرات الاطاق هست. اگر مفهوم مجمل باشد ولی از جهت صدق، از جهت صدقش روشن باشه، یعنی سه اوزیقش روشن باشه، بازم جای تمسک هست. اما اگر مفهوم روشن بود صدقش روشن نبود، و به طریق اولا اگر مفهوم روشن نبود صدقش هم روشن نبود، جای تمسک نیست. مهم اینه که حیث صدق مفهوم رو نگاه کنیم. اگر حیث صدق مفهوم وسیعه، از اول زیغ نیست، ما میتونیم به اطلاق تمسک کنیم. ولی اگر از اول احتمال زیغ میدیم، میگیم که شارع به همون احتمالی که ما میدیم، به همون زیغ اکتفا کرده، قید نیورده. قید نیورده نه مطلق مرادش بوده، چون میدونسته که این مفهوم زیغ احتیاج به قید ندیده، لذا قید نیورده. اونجا که مفهوم میتونه سعه داشته باشه، اگر شارع زیغ رو اراده کرده باید قید بیاره، و اگر زیغ رو اراده نکرده ما اطلاق رو تمسک میکنیم. اما اونجایی که مفهوم از اول ممکنه زیغ باشه، خب من نمیدونم، شارع که میدونسته، شارع میدونسته این زیغه، خب قید نیاورده. این قید نیاوردنش به خاطر احتیاج نداشتن بوده، نه به خاطر اینکه مفهوم سعه داشته باشه و اطلاق داشته باشه تا من بتونم به اطلاق تمسک کنم. پس مهم اون حیثیت صدق مفهومه که باید مجمل نباشه تا اطلاق جاری بشه. مانع از جریان اصالت اطلاق این شبهه مصداقی است. یعنی حالا شبهه مصداقی هم شاید من تعبیر خوبی نکردم، همین که حیث صدق مفهوم روشن نیست. چون شبهه مصداقی موارد دیگه هم داره که مفهوم روشن باشه من ندونم این مصداقی یا نیست، اونم شبهه مصداقی گفته میشه. ولی ایشون منظورش اونجا نیست، منظورش اینه که همین که عرض کردم حیثیت صدق روشن نیست، یعنی معلوم نیست این مفهوم گسترشش تا چند تا هست. شاید از اول این مفهوم زیغ بوده، من ندونم، شارع میدونه زیغه، اونجا دیگه قید نمیاره. شبهه مصداقی
میگه ما نمیدونیم مفهوم برای این صادق هست یا نیست، نمیدونیم این مصداق اون عنوان هست تا تمسک بشه به دلیل، یا نیست که تمسک بشه.
بله، در جایی که مفهوم روشن باشه، اگر مفهوم روشن بود، سه اوزیقش هم روشن بود، شما آیا شبه مصداقیه دارید یا ندارید؟ شبه مصداقیه پیدا میکنید، یعنی در یه مصداقی شک میکنید، با اصالت اطلاق شکتون رو برمیدارید، ولی شبه مصداقیه میاد. اونی که من دارم عرض میکنم اصلا از اول شبهه نیست، من مفهومو میدونم، سه اوزیقش هم میدونم، ولی در این حال شبهه مصداقی تو شبهه مصداقی میفته. یعنی یه جا نمیدونم که این مصداق مفهوم هست یا نیست. درسته اینجا اصالت اطلاق جاری میکنم و مصداق مفهوم قرارش میدم، ولی ابتدا وارد شبهه مصداقی میشم. نمیشه؟
شما میگید عالم، من نمیدونم زید عالم هست یا نه، نمیدونم مصداق عالم هست یا نه، ولی مفهوم عالم رو میدونم. میگن اینجا تمسک به آن شبهه مصداقی نمیشه کرد، باید شما بدونید زید عالم هست تا اون اطلاق شاملش بشه.
بله، من میخوام شبهه مصداقی رو یه مقدار توسعه بدم. حالا اگر نخواستی توسعه بدید، همون بیان اول من کافیه.
حالا سه وزیق که میفهمید همه جا هست، در هر کدوم از مصادیق که شک میکنن به هر حال به نحوی در سعه اون مفهوم شک دارن دید. که آیا بر این هم صادق هست یا نه، یا زیغش که بر این صادق نباشه، یعنی این سه و زیغ همه چی یکسانه.
بله بله، یه جایی من سعه رو میدونم، حتی شکم نمی
کنم،
اصلا شکم نمی کنم.
شاید
می کنیم بازم
مثلا که ایشون میزد شما عالم رو میدونید که شعر گفته نحوی و صرفی و اصولی عالم هم فهمیدید که سعهش هم اینقدر عالم، ولی باز شک میمونه آیا این آقا باز عالم هست جز نحوی و صرفی ها و یا اصولی ها هست، بازم شک کرده. شما دیگه نه خیلی فرام میکنه، اینشون میکنه تشکیل در مفهومه،
تشکیل
میگه
من
یک کنه
مفهوم،
مگه
تشکیل در مفهوم
یه مفهوم
اجمال نداره.
من میخواستم فرق بزنم بین شبهه مصداقیه و شبهه در صدق مفهوم. یه جایی این دوتا با هم موافق میشن، مثلا یا در خیلی جاها با هم موافق میشن.
شبهه
مصداقیه
یکی صدق مفهوم،
اصلا میشه مفهوم مبین و روشن باشه ولی دایره شمولیش مشخص نباشه.
بله بله، دایره شمولی من حیث صدق روشن نیست، یعنی روشن نیست که اینجا صدق میکنه یا نه. عرض میکنم ولی شاید هم کسی بخواد شبه مصداقی رو به اینجا یکی بگیره، یعنی فرق نذاره، که من اول فرق نذاشتم، خواستم اصلاحش کنم، ولی شما میفهمید اصلاحش نکن، اما اولی خوبه. از المانه هو ولی اجمال من حیث صدق، مانه از تمسک به اطلاق اجمال مفهوم است از حیث صدق، ولو یا اجمال لفظ است از حیث صدق، ولو از جهت مفهوم اجمال نداشته باشه. این مفهوم ذاتش روشنه، صدقش روشنه، یا بگید لفظ مفهومش روشنه، صدقش روشنه. این از طرف مانع. از طرف مصحح، مانع از اطلاق اجمال صدق است، مصحح اطلاق هم عدم اجمال صدق است. یعنی اگر صدقی روشن بود، مفهوم از جهت صدق روشن بود، شما اگر یه جام شک کردید با اصالت اطلاق میتونید شکتون رو برطرف کنید، جای جریان اصالت اطلاق هست، چون مفهوم از جهت صدقش اجمالی نداره. کما اینکه مصحح تمسک به اطلاق عدم اجمال لفظ است من حیث صدق، ولو این لفظ من حیث المفهوم مجمل باشه. همین اندازه که سعه صدقو به دست آوردم کافیست که به اصالت اطلاق تمسک کنه. کما عرفت فی الفاظ العبادات علل اهم، بنابر قول به اهم، این قاعده رو ما در اونجا گفتیم، که البته اشاره کرده که در کجا این مسئله گذشت. بله؟ نه، یه عبارت نیست، اونجا مانع رو توضیح میده، اینجا مصحح رو توضیح میده. قبل از کما مانع رو توضیح میده، بعد از کما مصحح رو توضیح میده. میگه اصلا همه چی دائر مدار صدقه، منعم به صدق مربوطه اگر صدق مشکوک بشه، جوازم به صدق مربوطه اگر صدق مشکوک نشه. اگر صدق مشکوک نشد جواز تمسک به اطلاق است، اگر صدق مشکوک شد عدم جواز است، منع از تمسک است. منع از تمسک رو با در فرض مشکوک شدن صدق قبل از کما گفته، صحت تمسک رو با در فرضی که صدق مشکوک نباشه بعد از کما گفته. دو تا مطلب.
تو قبل کما بعد کما در اینکه اجمال در مفهوم ضرر میزنه مساویه.
بله.
اما در اینکه اجمال در صدق ضرر میزنه فرق.
بله، خب در حاشیه 65 هم اشاره کرده که آمده. حالا وارد بحث میشیم. توجه کنید در معاملات ما یه موضوع داریم، یه حکم داریم. موضوع عبارت هست از مملک واقعی. مملک واقعی میشه موضوع، حکم هم عبارت هست از نفوذ. یا تملیک، هر چی میشید. هر جا که مملک واقعی حاصل شد، این مملک واقعی نفوذ میکنه و تملیک رو به وجود میاره. حالا بی مملک واقعیه، نفوذ میکنه، تملیک به وجود میاره. هبه همینطور. بی ربوی مملک واقعی است به دید عرف، مملک واقعی نیست به دید شر. فرض کنید معاتات اگه دلیل نداشته باشه، مملک واقعی است به دید عرف، مشکوک است به دید شر. سه تا در شریعت سه جور مملک درست شدیم. مملک واقعی که روشن مملکه، به یه معمولی با صیغه و قبول و همیشه. یک به هم داریم که مسلم مملک واقعی نیست، به یه ربوی. یه به یه مشکوک داریم، مثلا معتاد. پس همه اینا مربوط میشه به موضوع، مربوط میشه به موضوع. این یکی که بیع معمولی است داخل در مملکه است، در مملکه باقی داخله، حکم رو دارد، این نفوذ رو. دومی چه ربویه در مملکه باقی داخل نیست، قرن حکم نداره چون موضوع واصل نیست. وقتی موضوع واصل نباشه حکم نیست. سومی که مشکوکه، نمیدونیم حکم داره یا نه. چرا؟ چون نمیدونیم تو مملکه باقی هستی نیست. این بیان مطلب در شریعت. حالا میام مسئله رو تو عرف توجه میکنم. عرف اینطور گفته، گفته آنچه مؤثر در ملکیت باشد، آنچه مؤثر در ملکیت باشد نافذ است، یعنی واقعا مملک است، ایجاد تملیک میکنه. اولا مرحوم مصنف میفهم، مرحوم شارع میفهمن که در اسامی عبادات ما در عرف چیزی نداشتیم. شارع مؤسس بود، هیچی در عرف وجود نداشت که شارع بیاد اونی که در عرف هست امضا کنه، خودش مؤسس بود. اما در معاملات، معاملات قبل از اینکه شریعت جل بشه بین عرف مرسوم بود. اگر شارع بخواد جل جدید داشته باشه میگه، اگر نگفت معلوم میشه همون جعل عرف رو کافی میدونه، همون نظر عرف رو کافی میدونه. وقت بعضی مصادیق رو که عرف مستاق میدونه برای موضوع، شریعت میگه اینا مستاق نیست. مثلا به ربوی رو عرف موضوع میدونه، شارع میگه نه این موضوع نیست. چالا این تخصیص در حکم، تخصیص در موضوع، تخصیص در حکم عقله، اینا رو الان انشالله باید بیان کنه. خب حالا در نظر عرف این چنین است که مؤثر فعل ملکیت میشه موضوع، نفوذ و مملک بودن میشه محمود، میشه حکم. حالا شارع در مواردی تصرف کرده، بعدم بیان میکنیم که در اون مورد که تصرف کرده تخصیص در کجا وارد کرده، در موضوع وارد کرده، در حکم وارد کرده، تخصیص حکم عقلیه چیه، اینا توضیح میده. اونجا که برای ما تخصیص روشنه مثل به ید عبابی، اونجا خارج شده. شارع به عرف گفته اینو مملک واقعی دانستی، اشتباه کرد، این مملک واقعی نیست. اونجا از روشنه. ولی یه جا شک میکنیم که میدونیم در نظر عرف مملک هست، نمیدونیم شریعت هم اینو مملک میدونی. یعنی اینجا باید اصالت الاطلاق جاری کنیم یا نکنیم؟ ایشون با اون بیانی که اول کرد که اگر اجمال در صدق باشد جای اصالت الاطلاق نیست و اگر صدق روشن باشد جای اصالت الاطلاق هست، وارد این بحث میشه. با توجه به مقدمه وارد بحث میشه. میگه که مصداق روشنه، مؤثر فی الملکیت سعش روشنه، شارع همین موضوع رو قبول کرده که مؤثر واقعی نافذ است. وقتی تخصیص میزنه نمیگه این مؤثر واقعی هست و من دارم خارجش میکنه، پس موضوع تخصیص نمیخوره. شارع میگه مؤثر واقعی نافذ است، تا آخرم میگه مؤثر واقعی نافذ است. اون مورد مشکوک رو نمیگه مؤثر واقعی هست و در این حال نافذ نیست، تخصیص حکم نیست. چون اگر مؤثر واقعی باشه قهرن باید نافذ باشه. اونجا رو شارع به عرف میگه نظرت باطله، اینو مؤثر واقعی دونستی، مؤثر واقعی نیست. تو اشتباه کردی که اینو مؤثر واقعی دونستی. پس نظر عرف رو تخطئه میکنه، نه مؤثر واقعی رو از حکم، از موضوع حکم بودن بیرون میاره. یعنی شارع از اول میگه، حالا اسمشو بزن تخصص یا هرچی، میگه به عرف میگه اونی که تو مؤثر واقعی دیدی دیدت درست نیست، نه مؤثر واقعی مؤثر واقعی نیست و حکم نداره. اگر چیزی مؤثر واقعی بود نفوذ داره. اونی که تو فکر میکردی مؤثر واقعی است، مؤثر واقعی نیست، مؤثر خیالیه، اصلا تو موضوع داخل نیست.
فرماشون
یک تلیقه قبلی فرماشون تلیقه قبلی هم باشه. بله پس در واقع شارع میشه گفت حجیت نظر عرف را داره تخته می کنه، نه موضوع رو. میگه که تو در اینجا نظر دادی که مملک واقعی است، این نظر رو توجیهت نداره. ولی اگه چیزی مملک واقعی باشه شارع حکم به نفوذش میکنه. پس تخصیص در اینجا به قول ایشون در حجیت نظر و عرفه. میخواد بگه نظر و عرف در بعضی از مصادیق حجته، در فلان مصادیق حجت نیست. نمیخواد مؤثر واقعی رو از حکمی که داره خارج کنه. مؤثر واقعی حکمش نفوذه، اینم نمیشه گفت که مؤثر واقعی نافذ نیست. مؤثر واقعی حتما نافذ است. میخواد بگه تو اشتباه کردی که اینو مؤثر واقعی دیدی، ولی اگه مؤثر واقعی باشه قهرا نافذه. خب حالا یه جا ما رسیدیم ندانستیم این مؤثر واقعی هست یا نیست. فرض اینه که شارع فقط با عرف درگیر شده، با نظر عرف درگیر شده، هیچ جا اجمالی درست نکرده. کلامش آشکاره، کلام من حیث صدق آشکاره. خب جای اصالت الاطلاق هست، چون از نظر صدق روشن مؤثر واقعی و چی گفته میشه. خب روشن عرف میاد مؤثر واقعی تعیین میکنه با نظر خودش، شارع میگه این تعیین تو غلطه. بلا از جهت صدق شارع تخصیصی نمیزنه، یعنی قیدی نمیاره که مؤثر واقعی رو مقید کنه. لذا هر جا مؤثر واقعی هست ما مؤثر بودن رو قبول میکنیم. در یه جا یقین داریم شارع اینو مؤثر واقعی قرار داده، عرف هم قرار داده، شارع هم قرار داده، که اونجا هیچ اصلا ایسایی به اصلاح تلطان نده. اونجا هم که شارع نظر عرف رو غلط دونسته که جای جریان اصلاح تلطان نیست، میاد اون موضع مشکوک. موضع مشکوک در موضع مشکوک ما اصلاح تلطان رو جاری میکنیم. چرا؟ چون شارع در این موضع مشکوک زیغی ایجاد نکرده. اگرچه به عرف گفته نظرت باطله، ولی خودش زیغی ایجاد نکرده. اگر زیغ ایجاد میکرد، مثلا میگفت مملک باقی اونیست که با صیغه باشد، قید با صیغه رو میورد، خب زیغ ایجاد کرده بود، معتاد خارج میشد. اما چون زیغی ایجاد نکرده ما میتونیم به اصالت اطلاق تمسک کنیم و بگیم اینم مؤثر واقعی است از نظر شریعت، همونطور که مؤثر واقعی است از نظر عرف. و مرحوم محشی که مرحوم اصفهانی‌اند یه مطلبی رو ذکر میکنن که شاید اون مطلب اگه توجه کنیم کلامشون راحت تر فهمیده بشه. و من نمیدونم اون مطلب رو میتونم امروز بهش برسم یا نه. ایشون میفهمد که نظر عرف رو شارع امضا کرده و همین هم حجته، حجت شرعی است. بعضی گفتن که ما حق داریم از عرف تبعیت کنیم در تشخیص مفهوم. مفهوم بیش از تشخیص مفهوم به عرف رجوع نمی کنیم. شما دارید تعیین مصداق می کنید با نظر عرف، با نظر عرف دارید تعیین مصداق می کنید و این خارج از اون حیطه ایست که ما می تونیم به عرف مراجعه کنیم. حیطه ای که ما می تونیم در اون به عرف مراجعه کنیم تشخیص مفهوم، نه تعیین مصداق. شما دارید تعیین مصداق می کنید با نظر عرف و این اشتباه است. ایشون برای دفع این نظر و برای دفع این اشکال یه مطلب کلی میگن. میگن وقتی شارع امضا کرده که مملک واقعی نافذه، در واقع تطبیق مفهوم بر مصداقی رو که عرف قائله امضا کرده، مگه اونجایی که خوش تخصیص داده. یعنی در واقع اون که در نظر عرف مملک است، در نظر شریعت هم مملک است. پس شارع اینجا نظر عرف رو امضا کرده، بنابراین اگر من مملک رو دارم تطبیق میکنم بر این مورد، حجت شرعی دارم، یعنی در مورد معاتات. اگر من دارم تطبیق میکنم مملک واقعی رو بر معاتات، نه از این جهت هست که عرف این تطبیق رو کرده تا شما اشکال کنید که عرف حق تطبیق نداره، از این جهت است که شریعت نظر عرف رو در تعیین موضوع قبول کرده و این تطبیق تو خود شریعت داره انجام میشه. منتها من شک دارم که شریعت این تطبیق رو کرده یا نکرده. با اصل اطلاع میگم تطبیق کرده. پس من تطبیق عرفی رو کافی قرار نمیدم. من میگم شارع نظر عرف رو در تشخیص موضوع که مملک واقعی است امضا کرده، بنابراین وقتی من تطبیق میکنم اون ملک واقعی رو بر معاتات، نه تابع نظر عرف شدم، تابع نظر شریعت شدم. پس از حیطه رجوع به عرف تجاوز نکردم. من مفهوم از عرف گرفتم، تطبیق از عرف نگرفتم، تطبیق از شرع گرفتم به بیانی که الان انشاءالله میخونم. این مطلب هم که ایشون اضافه میکنه.
زاید
کبرا
رو قبول کرده که عرف مرزون تشخیص مصداق نیستش؟
بله قبول کرد. مرجع تطبیق مصداق نیست عرف، بلکه مرجع تشخیص مفهومه. ولی در اینجا میگه تطبیق مصداق تطبیق حجت با حجت شرعیه.
خب دیگه اول عرف تشخیص داده که این مصداقی که اون هم قبول کرد که کل چیزی که عرف تشخیص مصداق بده منم قبولش دارم. هرچی عرفش بگه
بیل،
بگه
مصداق بیل، منم قبول. درسته، عرف تطبیق کرده، ولی شارع همینطور نگفته من تطبیق رو قبول دارم. شارع طوری حرف عرف رو قبول کرده که بعضی تطبیقات عرف هم توش هست. یعنی وقتی من این تطبیق عرفی رو قبول میکنم، در واقع مستندم نه تطبیق عرفیست، اون اجازه شرعیست. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ اگر تطبیق عرفی رو من مرجع قرار نمیدم، اون حجت شرعی رو که در این تطبیق وجوده مرجع قرار میدم. حالا چطوری اون حجت شرعی مرجع قرار داده میشه به بیانی گفته میشه که ایشون ثابت میکنه که بله در مصادر به عرف رجوع نمیکنه. در مصادر حجت شرعی داریم. چرا حجت شرعی داریم؟ چون همون موضوع رو که عرف آورده شارع امضا کرده. پس مصادیق رو خود شارع داره امضا میکنه. بنابراین اگر من این مصادیق رو از در اینجا دارم قبول میکنم، چون حجت شرعیه دارم، نه چون عرف تطبیق کرده. ولی عرفم داره تطبیق میکنه، عرفم داره تطبیق میکنه، ولی منم دارم رجوع میکنم همون که عرف تطبیق کرده میگیرم، منتها نه از عرف میگیرم، از اون حجت شرعیه که دارم میگیرم. ولی این من بیشتر این شده توضیح میدم، احتمال میدم امروز بهش نرسیم. و سر رو فی عدم ظاهره این تو که به ذهن من میاد ایشون هم بالاخره همینطوره. تطبیق مصداق رو وظیفه عرف نمیگیره، یعنی از عرف نمیگیره، مفهوم از عرف نمیگیره. و سر رو فی عدم اجمال الفاظ المعاملات من حیث صدق، علت این که معاملات الفاظشون از جهت صدق مجمل نیستند این است که معاملات متعارف بودند، متداول بودند. متعارف بودند یعنی پیش عرف مقبول بودند. تعارف المعاملات یعنی عرفی بودند معاملات، تداول یعنی رایج بودند به اسباب ها، با همون سببی که شریعت امضا کرده. در بی مثلا به تو قبل تو بود، در هبه مثلا به هبته بود، در جای دیگه مثلا در سال صالحته بود، در هر کجا صیغه خودشو و سبب خاص خودشو داشت. هم اصل معامله عرفی بود، هم سببی که این معامله رو به وجود میاره عرفی بود. پس اینطور نبود که شارع در این مسئله مؤسس باشد چنانچه در عبادات بود. در این مسئله شارع مؤسس نیست، امضا کننده است. و چون در نظر عرف صدق روشن است، شارع هم همون صدق رو امضا میکنه، پس صدق اجمالی نداره. اگر صدق اجمالی نداشت جای جریان اصالت الاطلاق هست. میپرسیم که شارع در بعضی جا تطبیقات عرف رو قبول نکرده، اون تشخیص عرف رو در مصداق قبول نکرده، میفهمد از اونجا بگذاریم، اونجا شارع در موضوع تصرف نکرده. همون مملک واقعی که موضوع عرفی بود موضوع شرعی هم هست، شارع در موضوع تصرف نکرده، در حجیت نظر عرف تصرف کرده. یعنی به عرف گفته نظر تو اینجا درست نیست، نه این مملک هست، نگفته این مملک واقعی هست. میگه تو فکر کردی مملک واقعی هست، اشتباه کرد. نمیگه شارع این مملک واقعی هست که در موجود تصرف کنه، بلکه به عرف میگه که تو تشخیص درست نبود، اینجا اصلا مملک واقعی نیست. اگر مملک واقعی بود نفوذم هست. در مثل ربا اینطور میگه دیگه. شارع نمیگه مملک واقعی، نظر تو که او رو مملک واقعی دیدی درست است ولی نفوذ نیست. میگه اصلا نظر تو درست نیست که اینو مملک واقعی دیدی. من مملک واقعی نیست پس نفوذم نیست. فلها بعض ما یصدق علیه فی نظر العرف. لها یعنی برای الفاظ و معاملات. به لحاظ شریعت بعضی مصادیقی که در نظر عرف هست که انه مؤثر فی الملکیه، لها برای معاملات هست. در نظر شریعت بعضی از اون مصادیقی که عرف مؤثر فی الملکیت قرارش میده مؤثر فی الملکیت دانسته شده. فلها یعنی برای این الفاظ معاملات بعضی از مصادیقی است که یصدق بر اون مصادیق در نظر عرف انه مؤثر فی الملکیت، انه مؤثر فی الملکیت فاعل یصدقه. بر مصادیق زیادی عرف صدق میدهد انه مؤثر فی الملکیت رو. شارع در تحت الفاظ معاملات بعضی از این مصادیق رو باقی میذاره، بعضی دیگر رو خارج میکنه. یعنی بعضی از مصادیقی که در نظر عرف برشون صدق میکنه مؤثر فی الملکیت قبول میکنه، شارع بعضی رو قبول میکنه، بعضی دیگر رو قبول نمیکنه. اون بعضی که قبول نمیکنه چیکار میکنه؟ شارع در اون بعضی که قبول نمیکنه چیکار میکنه؟ عرض کردیم که این چنین نیست که حکم رو تخصیص بزنه، بلکه از اول میگه تشخیص تو که این رو موضوع مملکه باقی گرفتی این تشخیص باطله. نه بر مملکه باقی تصرف نمی کنه بگه مملکه باقی نافذ نیست، بلکه در نظر افت که این رو مملکه باقی گرفته تصرف می کنه. غایت الامر اینه که نفوذ تمام آنچه صدق می کند در عرف برش صدق می کند انه مؤثر فی الملکیت، نفوذش مطبقه بر اطلاقه. یعنی اگر بخواهی بگی که تمام مصادیق عرف را شارع قبول داره، باید بتوانی به اطلاق کلام شارع تمسک کنی و اطلاق رو خود شارع در بعضی جا از بین برده، پس کلام عرف از بین رفته. در بعضی جا که اطلاق از بین نبرده موقوف بر اصالت الاطلاق، که ما حساب طلاق جاری میکنیم و نتیجه میگیریم به بیانی که انشاءالله بعدا میگیم. از سر این که مصداق مجمل نشده در بحث معاملات این است. بعد حالا که مجمل نشده اجازه اصالت اطلاق جاری داده میشه. توجه کنید ایشون در ابتدا یه قانون کلی گفت، در اون قانون
یعنی با این آیه مورد مشکوک که ما پیدا نمیکنیم.
بله
مورد مشکوک پیدا نمیکنیم.
چرا؟ اگر مورد مشکوک پیدا کردیم اصالت اطلاق جاری میکنیم، یعنی آخر سر مورد مشکوکی باقی نمیمونه. این درسته؟ بله. یا اصالت الاطلاق جاری میکنیم شک رو برطرف میکنیم، یا برامون روشنه که اشاره امضا نکرده کنار میزنیم. این آخرش بله، آخرش مورد مشکوکی دیگه نداریم، ولی ابتدا شک میکنیم، با اصالت الاطلاق شک رو برمیداریم، بعد از اینکه برداشتیم همه چی روشن میشه. بله؟ نمیدونیم شاهده در مملکه واقعی فلان اعتبار رو کرده یا نکرده. مثلا همین مثالی که زدم، آیا خوندن سیغه رو اعتبار کرده یا با مواتات اکتفا کرده. ما اگه جایی دیدیم ندیدیم اعتبار مواتات رو، ندیدیم اعتبار مواتات رو، اینجا شک میکنیم، چون شاره بیه با سیغه رو امضا کرده، بیه بی سیغه رو نمیدونیم چکار کرده. اگه اصالت اطلاق جاری کردیم به یه وسیقه هم میشه مملک واقعی و نفوذ میکنه. حالا چجوری اصالت اطلاق جاری میشه ایشون توضیح میده. الان میخوام فقط فرض بر این بذاریم که اجمالی نیست. اول ایشون بله مورد مشکوک باقی میمونه، چون عرض کردم اینو داریم شارع بعضی از مصادیق عرفی رو پذیرفته، تو بعضی که و بعضی هم نپذیرفته. اگر فقط مصادیق منحصر در این دوتا بودن بله شک پیش نمونه، اما یه جاهایی هم معلوم نمیشه شارع پذیرفته یا نپذیرفته، رد صریح نداره، اونجا شک پیش میتونه. حالا شاید روایی بگیم، ولی اون که پذیرفتن همون معاتات که از میکنم مثال خوبیه. من الان به نظرم میاد که معاتات دلیل صریحی برای امضاش نداره، اونجور که من الان یادمه دلیل صریحی برای امضاش نداره. اینجا جای شک با اصالت اطلاق میاد، با اصالت اطلاق درست شد. حالا عرض میکنم، عرض میکنم توضیح بیشتر رو در اون جمله بعدی خواهم گفت. و تقریب الاطلاق از اینجا شروع میشه. خب اینو داشتم عرض میکردم، ایشون یه قاعده کلی اول گفت، بعد توضیح داد که بحث ما در کدوم بخش این قاعده کلی داخله. در قاعده کلی هم اجمال من حیث صدق گفت، هم عدم اجمال من حیث صدق گفت، هر دو رو مطرح کرد. بعد توضیح داد که در بحث ما عدم اجمال هست و تو جهت عدم اجمال هم گفت. این دو تا مطلب که تموم شد میخواد بیان کنه که در کلام شارع اطلاق حاصل است، قهرن اجمال منتفی است. اول میگه که سر عدم اجمال این است، اطلاق منعقد میکنه. بعد سوال میشه چطوری اطلاق منعقد میکنی که بعد اجمال رو به توسط اطلاق برداری. شروع میکنه بیان که اطلاق چطوری منعقد میشه که ظاهرا نمیرسیم رو بخونه. نحوه اینکه اطلاق ما در اینجا هست و این اطلاق نتیجه میده عدم اجمال را، اینو توضیح میده. اطلاق حاصل است که ما میتونیم به اصالت اطلاق تمسک کنیم. این ایشون میفرماد که مرحوم محمد تقی اصفهانی در هدایت المسترشدین که شرح معالم بیان کرده، من همونو قبول دارم، توضیح هم میدم با توضیح میارمش که ان شاء الله جلسه‌ای بده.